این که من چرا توی این کشور دارم زندگی میکنم، در که توی کشور دیگه اون دختر هر موقع یا هر وقت بخواد هر کاری رو بخواد انجام میده، ولی شما به من میگید بکن نکن و این باید نباید ها رو میذارید، حس بد میگیرن، در نتیجه ترجیح میدن که اون استقلال رو داشته باشن. بعضی خب دوستان استقلال خب مالی داشته باشن، بعضی استقلال مالی نیست.
بله خانم دکتر، آیا داشتن و نیاز استقلال، برای اینکه به هر حال انسان موجودی است که آزاد آفریده شده و این استقلال در واقع یک به نوعی عطیه الهی هست، آیا این احساس و داشتنش و نیازش بده؟
نه بد نیست. اما زمانی که من توی خانواده رشد بکنم و تربیت صحیح رو داشته باشم، من میتونم همون استقلالم داشته باشم. ببین، موضوع جا افتادن استقلال توی نزد جوانهای ما به خصوص دختر، معنی استقلال رو به یه شکل دیگه‌ای در از توی ذهنشون هستش.
بله.
ببینید، همونطور که مثلا مثال میزنم، من از کوچیکی بچه را مثلا میبرمش، مثال میزنم از این جهت که میبرمش یک فروشگاه، توی فروشگاه میگم مامان این لباسا هستش، این رگال رو شما میتونی از این لباسا انتخاب بکنی. خب یه بله. زمانی هستش که من میگم تو باید حتما همین لباس رو انتخاب بکنی. وقتی میگیم که در از پدر مادر تربیت درست رو داشته باشن، از این جهت هستش که مادر و پدری که میدونن که چه رنگامیزی رو در انتخاب رو برای بچه میذارن، نه اون نوع حالا مدل پوششی، متوجه شدین؟ یعنی میخوام بگم که ما اگر که یک تربیت درست رو از همون اول پیریزی رو داشته باشیم به سمت بالا، طبیعتا این افراد حتی مستقل هم عمل میکنن، ولی مستقل عمل میکنن که آسیبی بهشون نمیرسه. اما متاسفانه ما الان استقلال طلبی رو تو نزد دخترها بر این اساس میدونیم که اگر که من دارم میرم بیرون، کسی به من نگه ساعت فلان چرا مثلا تو برنگشتی، با کی در اثر ارتباط بودی. اگر که هوشیار باشه، اگر که آگاهیش بالا رفته باشه، اگر خودآگاهیش بالا رفته باشه، این فرد دچار مشکل نمیشه حتی اگر استقلال بخواد، مستقل بخواد زندگی بکنه و استقلال خودش رو داره. خب ولی موضوع این هستش که فرد توی این ذهنش هستش که این نبایدها و بایدها برداشته بشه. ببینید، ما دخترهایی رو داریم که مثلا فرض کنید که میره توی یک محیطی که مهمونی هستش. حالا اونی که تربیت صحیح رو داشته باشه، تو اون مهمونی ممکنه هزار و یک چیز باشه ولی به سمتش کشیده نمیشه. ولی یکی دیگه هستش که چون اون پدر مادر آگاهش نکردن از دوران کودکی، وقتی که توی اون مهمونی قرار میگیره، هر چیزی رو هم میخواد در از امتحان کنه. یه حس کنجکاوی توی جوانها هست. ولی اگر که من مذرات هر چیز رو هم بدونم، نمیرم تو این حالتی که بخوام استقلال منفی رو داشته باشم. من با استقلال مثبت مشکلی ندارم.
پس ما میگیم فرض
مستقل باشه اما مثبت.
بله خانم موبدی، چون وقتم کوتاه هست، در حد یک دقیقه، در واقع شما، من اینگونه استنباط میکنم که خود زندگی مجردی فی نفسه قضاوت ارزشی نمیشه کرد، اما کسانی که با نگاه هنجار شکنی میرن سمتش، میتونن از این نوع زندگی سوء استفاده های بکنن یا افرادی با نیت سوء استفاده بهشون نزدیک بشن. اما خودش ممکنه یه آدمی ارتباط با خانواده داشته باشه یا فرد سالمی باشه، زندگی مجردی هم بکنه، استقلالش هم تامین بشه. اینگونه هستش؟
بله دقیقا. فرد میتونه درست زندگی بکنه.
بله.
و در اصل میتونه بگیم خودآگاهیش خیلی بالا باشه.
بله.
و به عبارت دیگه مهارت ارتباطی خیلی خوب داشته باشه، یا در اصل میگیم که این افرادی که حالا بهش نزدیک میشن، اون بر اساس احساس نره جلو، بر اساس منطقش بره جلو. اگر فرد مثلا فرض میگه حالا توی مدتی تو مرحله آشنایی قرار بگیریم، این آشنایی تایم زمانی داره. این آشنایی نمیتونه مثلا به 8 سال 10 سال طول بکشه.
خیلی متشکرم از شما که به حال دلسوزانه و از سر دلسوزی و خیرخواهی اجتماعی این نکات رو برامون مطرح کردید و در این بضاعت و وقت کوتاه از شما تشکر میکنم. خانم موبدی، خدا گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر اعظم موحدی، استادیار دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده. امیدوارم که مجموعه بحث‌های ایشون و مهمان قبلیمون خانم دهخانی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگری از سایه روشن، شما رو به خدا می‌سپارم.
با ما همراه هستید با برنامه به وقت گفتگو.
پرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه. لش کردم با خودم ماخه حسه به من حالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون. خاطرات گذشته منو میکشه آروم، چه حالی بازم دلم گرفته تو این نم بارم، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون. خاطرات گذشته منو میکشه آسون، چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارم. عاشقتم به دل بیگم بسان بسوز، رفتم ولی قلبم منوز هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ خاطرات گذشته منو میکشه آروم، چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون. خاطرات گذشته منو میکشه آسون، چه حالی داریم امشب به یاد تو منو با.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
آب نوشیدنی شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برام بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابون ها بیاید. آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانی هم بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میای سریع یه مسئله رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم، تو مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی
در خدمت شما عزیزان هستیم، همچنان از رادیو گفتگو و تقریبا 20 دقیقه دیگه تا پایان این بخش در محضر شما عزیزان ادامه خواهیم داد تا ساعت 14. بعد از اون هم دیگر همکارانم در بخش بعدی رادیو گفتگو رو پی خواهند گرفت و انشالله که با شما همراه خواهند بود. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سعید صادقلو در خصوص بررسی آخرین تحولات جنگ غزه و طرح رژیم صهیونیستی برای تصرف غزه. خدمت جناب صادقلو سلام عرض میکنم و بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت برادر بزرگوارم جناب استاد مجری محترم برنامه و همچنین تمامی شنوندگان عزیز و شریف رادیو گفتگو در سراسر خاک ایران عزیزمون. همچنین جاول به نوبه خودم تسلیت عرض کنم رحلت جانگوداز پیامبر رحمت صلوات الله علیه و همچنین شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون، متشکر. جناب صادقلو، به طور کلی رژیم توی غزه دنبال چی میگرده؟ علارغم اینکه خب دیگه میبینه مقاومت مردم غزه رو داره میبینه، از اون طرف فشار جهانی رو داره، افکار عمومی رو البته داره میبینه که همه به نفع مردم غزه شکل گرفته، به دنبال چی میگرده؟ ته کار میخواد توی این فضا چه بکنه؟ چون نمیتونه مردم غزه رو کاملا از بین ببره، نمیتونه در مقابل فشار جهانی، بالاخره تا یه جایی میتونه تاب بیاره. حالا درسته که خیلی پر روتر از این حرف هاست و تا الان همطور ادامه داده فعالیت های خودش رو، ولی بالاخره یه جایی باید تکلیف معلوم بشه دیگه، دنبال چی میگرده؟
بله جناب استاد، داستان خیلی دیر و دوری هستیم. بحث غزه و بحث رژیم قاسم صهیونیستی، در حال چیزی که باید گفت این هست که مقاومت خاموش شدنی نیست و مقاومت در قالب یک تفکر، شما نمیتونید یک تفکر رو نادیده بگیرید و نابود کنید. مقاومت، دفاع از سرزمین، جز ارزش‌های حیاتی انسان‌ها در سراسر کره زمین هست و این طرحی هم که اسرائیل داره، در حال چند وقتی هم هستیدم از اسرائیل بزرگ داده شخصی نتانیاهو که به اینم خواهم پرداخت.
بله.
من اعتقاد دارم که اون چیزی که شرایط رو برای این ظلم‌های آشکار اسرائیل مساعد کرده، شاید به خواب رفتگی برخی از کشورهای و قدرت‌های منطقه باشند. ما یادمون باشه تا زمانی که سازمان همکاری اسلامی با 57 کشور، اتحادیه عرب با 22 کشور، شورای همکاری خلیج فارس با 6 کشور نتونن اون وظایف ذاتی خودشون در زمینه وحدت، چه وحدت جغرافیایی چه در زمینه وحدت سیاسی در مسیر ظهور برسونن، طبیعتا ممکن هست که هر روز رژیم قاسم گستاختر بشه. البته ما بحث بیداری جهانی رو داریم امروز، بیداری جهانی که همین دیروز دانشجویان دانشگاه استرالیا تظاهراتی در حمایت از غزه انجام داده بودند. یکی از برکات به حال این دفاع و مقاومت در مردم غزه همین بوده که مقاومت جهانی شده، این به عنوان یک برکت حساب میشه. اگر هفته اکتبر یه اتفاق نمی افتاد شاید مقاومت اینطور جهانی نمی شد، یعنی در حال تمامی مردم جهان پرچم فلسطین به دست می گیرن و غزه امروز جهانی شده، از یک شهر، از یک منطقه جغرافیایی فراتر رفته نامش و آوازش سراسر جهان تعمیم داده شده. یه دستاورد هست این جهانی شدن مقاومت. اما یادمون باشه چنانچه قدرت هایی در منطقه غرب آسیا، در شمال آفریقا، چنانچه کشورهایی که حداقل در ظاهر خودشون رو اسلامی میدونن اما اقدامات جدی انجام ندن، چه بسا در آینده. متاسفانه ما تا الان فقط فلسطین اشغال داشتیم، اما اگر این بیداری در سطح مسئولین برخی کشورها رخ نده شاید در آینده ما بشنویم مثل اشغالی، لبنان اشغالی. ما دوست نداریم کار به اونجا بکشه. باید یک بیداری اسلامی در بین مسئولان این کشورهایی که در غرب آسیا مخصوصا هستن و در شمال آفریقا هستن شکل بگیره. نگاه کنید در زمینه صلح ابراهیمی که رژیم صهیونیستی مدعی اون هست و قصد داره اون رو توسعه بده، یه سری کشورهایی که اینا که به هر حال مردمشون مسلمانن، اینا نمیتونن در قالب این صلح خودشون رو تعریف کنن و از طرفی میبینن که نتانیاهو چند وقتی این طرح اسرائیل بزرگ رو معرفی کرده به جهان و این طرح عملاً خب خیلی از قسمت‌های غرب آسیا رو حتی شامل میشه، تمام فلسطین، تمام لبنان، تمام اردن، حدود 70% سوریه، نصف عراق، یک سوم عربستان، یک چهارم مصر، بخشی از کویت رو شامل میشه حداقل. هرچند به نظر من به این بسنده نخواهند کرد، چون به هر حال درسته در پرچم رژیم قاسم صهیونیستی به هر حال دو نوار آبی از نیل تا فرات معنی میده، اما فراتر از اون اون نوک از لا اون دو مثلث هستن که به مفهوم این هستن که تا هر جایی که قدرت صهیونیست نفوذ پیدا کنه میتونن اونجا رو به خودشون الحاق کنن. و من چیزی که برام عیان شده این روزها این هست که عملا جبهه مقاومت با اسرائیل کوچک سر و کار نداره، با اون مقیاس جغرافیایی خیلی کوچیک سر و کار نداره. اسرائیل پشت پرده ای داره که در حال صهیونیسم جهانی پشتش هستند و ما میتونیم کل غرب رو، اون مافیای قدرت، سیاست، اقتصاد در غرب رو پشتوانه این باند جنایتکار بدونیم. و این اتفاقات در کنار هم شرایطی رو رقم زده. درسته ما ببینیم که در دادگاه بین المللی لاحق حکمی علیه نتانیاهو اعمال میشه، اما اجرا شدن این حکم یه بحثی هست و اینکه این حکم صادر شده یک بحث دیگری. و این مافیای قدرت در جهان نذاشتن و نمیذارن که این حکم اجرایی بشه و از طرف دیگه سازمان‌های بین المللی هم چندان امیدی بهشون نیست که مثلا شورای امنیت بخواد کار خیلی خاصی کنه، چون اونا عملا خودشون، خیلی از سازمان‌های بین‌المللی خودشون عملا عمال همین صهیونیسم جهانی هستند. ولذا تا زمانی که یک بیداری به معنای واقعی کلمه در امت اسلامی، در جهان اسلام به وجود نیاد، شرایط تفاوتی حاصل نخواهد کرد. مظلومیت مردم غزه به حال امروز جهانی شده و اسرائیلی ها هم نتونستن به اهداف خودشون برسن، اونا نتونستن حماس رو نابود کنن و نمیتونن هم نابود کنن، چون حماس و مقاومت در رگ و خون مردم اون منطقه جریان داره و شما نمیتونید با چیزی که طبیعی قلمداد میشه مقابله کنی. مقاومت جهانی هست امروز، مردم از بین رفتنی نیستن، شما نمیتوانی تحمیل کنی خواسته خودت رو به مناطق مختلف جغرافیایی و این زنگ خطریه برای برخی کشورهای غرب آسیا که وقت به زنگاه تاریخی هست که بیدار شن، وقتی میبینن که نتانیاهو نقطه‌ای رو از اسرائیل بزرگ طرح میکنه که کشور اونا کامل داخلشه و اینا باید بیدار شن، چون اگه بیدار نشن غزه بعدی اونها خواهند بود، غزه بعدی اونها خواهند بود. حواسشون باید یک سری از کشور غرب آسیا خیلی جمع کنن. و از طرف دیگه بحث سازمان‌های منطقه‌ای هم باید در جهان اسلام به جایی برسیم که سازمان‌های منطقه‌ای، سازه‌های منطقه‌ای واقعا کارهای خودشون رو نشون بدن. امروزه سازمان همکاری اسلامی باید نشون بده که واقعا داره چی کار میکنه، چه تصمیمایی میگیره. اتحادیه عرب با اینکه اصلا لفظ به وجود اومدنش همین حمایت و وحدت مردم عرب زبان در منطقه هست، باید حواسش جمع کنه که چی کار برای دفاع از این مردم عرب زبان داره انجام میده. و به همین خاطر اوضاع تا زمانی که یک بیداری درون‌زا در جهان اسلام به معنای واقعی کلمه شکل نگیره، اوضاع به همین منوال خواهد بود. اما چیزی هم که باید بگیم اینه که در حال امروز رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ خودش متحد شماره یک سیونیست جهانی است و البته خودش هم بخشی از این سیونیست جهانی است. ما یادمون نرفت در زمان دولت اول ترامپ بود که الحاق جولان به اسرائیل به وجود اومد، اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم قاتل سیونیستی به وجود اومد و طرح ابراهیم صورت گرفت. و الان در دولت دوم ترامپ خیلی پرزورتر انگار ترامپ پشت باند جنایتکار سیونیستی قرار گرفته. و به همین خاطر طرحهایی مثل خاورمیانه نوین یا نظم منطقه جدید نشان از مقدم چینی این رژیم برای اجرای طرح اشغالگرایانه دارد. ما یادمون باشه درست این نقشه ای که نتانیاهو ازش پرده برداری کرده، این نقشه درست بخشی از منطقه غرب آسیا رو شامل میشه، اما یادمون باشه یک سری کشورهایی هم هستن که عملا در این طرح هستن چه بخوان چه نخوان. به عنوان مثال کشور ترکیه چه بخواهد چه نخواهد بخشی از طرح اسرائیل بزرگ هست پشت پرده و کشورهای دیگه در منطقه غرب آسیا. و همین خاطر مسئولین این کشور باید خیلی حواسشون جمع کنن. امروز ایام خیلی حساس تاریخی هست. تا الان انقدر نخست وزیرا و رؤسای جمهور باند جنایتکار سیونیستی انقدر قبیحانه حرف نزدن، اما امروزه چون به هر حال عقب نشینی برخی از دولت‌های غرب آسیا رو دیدم خیلی دارن
دقیقاً این سکوت باعث شده که اینها به خودشون جسارت بدن و جرأت بکنن که اینطوری بی‌شرمانه بخوان صحبت بکنن و اینطوری بخوان پیشروی بکنن.
کاملا باز خدا رو شکر توی منطقه ایران و یمنی وجود داره که در مقابل باند جنایتکار سیونیستی قد علم میکنه. شما حساب کنید اگر این دو کشور بیدار عملا و تا حدود عراق اگر این سه کشور وجود نداشتن، عملا باند جنایتکار سیونیستی چی کار میکرد توی منطقه؟ و تا زمانی که اون غیرت ملی برخی از سران برخی از کشورهای منطقه بیدار نشه، فرها اسرائیل به این ماجراجویی‌هاش احتمالاً ادامه بده. خیلی شرایط حساسی است در منطقه. در حال من میبینم که برخی از مردمی که دارن آمریکا زندگی میکنن، به عنوان مثلا دانشجویانی که در آمریکا زندگی میکنن، مواضعشون در مقاومت خیلی محکمتر از سران برخی از کشورهایی است که همسایه فلسطینن و عرب زبانن، مردمشون هم مسلمانن. خب این اوج مصیبتی که دانشجوی آمریکایی که ممکنه اصلا دینی هم نداشته باشه، اما اومده از مقاومت داره دستورانه دفاع میکنه، اونجور میاد در خیابانها راهپیمایی میکنه برای حمایت از مردم مظلوم
فلسطین.
اما در غرب آسیا برخی سران کشورها جان که بیان از مقاومت فروخته،
سرانی که کاملا خود فروخته هستند، سرانی که غرب زده هستند، سرانی که نمیدونم واقعا باید تأسف خورد بابت این موضوع.
اصلا کاملا این تصمیماتی که اخیرا در کشور لبنان گرفته شد بر علیه حزب الله لبنان، خب حزب الله لبنان داشت یه منطقه دفاع میکرد، صرفا بحث مردم لبنان نیستش، از فراتر از لبنان حزب الله لبنان داشت دفاع میکرد و جایی که مسئولین این کشور بیان خودشون رو مدیون حزب الله بدونن میان یک جور موازهی رو اتخاذ میکنن که همه رو ناراحت میکنن. خب اینا بعد تا زمانی که مسئولین سیاسی در برخی کشورهای منطقه این چنین موضع گیری کنن، خب طبیعیه که
دیگه ما انتظار دیگه ای نمیتونیم داشته باشیم.
بله، کاملا.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی فرمودید. به چون به دقایق پایانی برنامه رسیدیم، من مجبور شدم بیام بین کلام شما و تشکر بکنم از همراهیتون. انشالله که موفق باشید، براتون از این موفقیت دارم و پیروزی.
ممنونم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، به پایان مجموعه برنامه‌های این بخش رسیدیم. میخواییم با تو خدافظی بکنیم، یه تیکه موسیقی بشنوید، بیاین من همکاران خوبم معرفی بکنم خدمتتون رو، بعدش هم با تو خدافظی. خب خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما. صحبت کردم با آقای سعید صادق بوی بزرگوار درباره مسئله غزه و الانم تو این دقایق پایانی میخوام خدافظی بکنم با همه شما بزرگواران. اول تشکر بکنم از همکار بسیار خوبمون صدا بردار بزرگوار مسرکخانم سمانه محمودیان که از همون ابتدای صبح تا الان پشت میز صدا یه تنه یه تک ما رو تحمل کردن و زحمت مدیریت صدا رو داشتن. تشکر بکنم از همکار خوبم سرکار خانم غلامی بزرگوار که به لحظه حتی با نگاه به سوالاتی که شما داشتید و مسائلی که شما عزیزان مطرح کرده بود تو پیامک ها کارشناسا رو پشت خط ارتباطی آوردن و تهیه کننده خوب و کاربلدمون جناب آقای نوبخت عزیز، جناب آقای علی نوبخت عزیز که زحمت میکشن و هم بخش های مختلف رو آماده میکنن، هم مدیریت میکنن، هم قطعات بسیار خوب رو و سکاندار برنامه هستن. سپاسگزارم از بر بچه های خوبمون در مجموعه فنی، دوستان عزیزی که پرتلاش حواسشون به ما هست، دوستان عزیزمون در حراست، دوستان عزیزمون در پشتیبانی، جناب آقای چوپانی عزیز و دوست داشتنی. تشکر میکنم از جناب آقای گلکار مدیر محترم پخش که با لبخندهاشون با انرژیشون ما رو حمایت میکنن، از مدیریت محترم شبکه، از جناب آقای کشانی مدیر محترم گروه، آقای شابتاری مدیر محترم شبکه و عزیزانمون در بخش‌های مختلف معاونت صدای رسانه ملی که به واسطه تلاش این دوستان هست که ما میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. عذرخواهی میکنم اگر نشد پیامک‌ها رو بخونم، همکارم در بخش‌های بعدم خدمت شما هستن و از سامانه پیامکی بهره خواهند گرفت و پیامک‌ها رو خواهند خوند. خبرها رو رأس ساعت 14 با هم میشنویم و انشالله بعد از خبرها هم دیگر همکارانم در بخش بعدی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. خداحافظی میکنم. بنده حقیر هم سید احمد رضا صدر افتخار همراهی با شما رو داشتم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.